ساعت 19 هفت شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز جمعه 18 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر با 9 اکتبر 2020 میلادی است. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم. اما ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی‌راد و آخرین خبرها رو از مهتاب بشنویم.
مرسی سفیده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. پس از انتقال پیکر محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، به شهر مشهد، مژگان شجریان از خاکسپاری پدرش در روز شنبه در کنار آرامگاه ابوالقاسم فردوسی در شهر طوس خبر داد. این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی تصاویر جمعیتی از دوستداران استاد شجریان در شهر طوس و در کنار آرامگاه ابوالقاسم فردوسی منتشر شده است. پیشتر همایون شجریان پس از مراسم نماز در بهشت زهرا درباره دلایل تشییع پیکر استاد در شهر مشهد توضیح داده بود.
پیکر ایشون به مشهد عزیمت داده خواهد شد و در آنجا قولی به ما داده شده که اونجا تشییع جنازه برای پدر برای عموم و رعایت حالا مسائل کرونا راحت تر خواهد بود، به خاطر که در مشهد گویا اوضاع سامانش بهتره. اینجا هم ای کاش همه مردم حضور داشتن، ولی ستاد کرونا یا کسانی که در این باره تصمیم میگیرن حالا به نوعی کارشون رو انجام میدن و ممانعت شده از حضورشون.
محمد رضا محمدی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، روز جمعه در جمع دوستداران شجریان در شهر طوس گفت خانواده شجریان هنوز به مشهد نرسیدند و جلسه‌ای برای تعیین زمان تشییع برگزار نشده است. او خواستار ترک حاضران در محوطه آرامگاه فردوسی شد و گفت مراسم تشییع بدون مردم برگزار نمی‌شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه گفت طی 24 ساعت گذشته 210 بیمار دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند و بیش از 4000 بیمار جدید نیز شناسایی شده است. آنطور که سیما لاری اعلام کرده، با احتساب آمار تازه تا ظهر روز جمعه شمار قربانیان کرونا در ایران به بیش از 28000 نفر رسیده است و ابتلای بیش از 490000 نفر هم تایید شده است. درستی آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران همواره با تردیدهای جدی روبروست و منابع مستقل شمار واقعی مبتلایان و قربانیان در ایران را بسیار بیشتر از آمار دولتی می‌دانند. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در پایتخت از درخواست ادامه محدودیت‌ها در تهران خبر داد. به گفته علیرضا زالی، احتمال کاهش حضور کارکنان در ادارات و سفرها در استان تهران وجود دارد. از دیگر سو، استاندار تهران نیز از الزام استفاده از ماسک توسط شهروندان در تهران از درب منازل از فردا و تمدید محدودیت‌های کرونایی خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی درباره تمدید محدودیت‌های کرونایی در استان تهران گفت تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز شنبه تا روز چهارشنبه 25 مهر ماه در استان تهران به قوت خود باقی است. و کمیته نوبل صلح در نروژ روز جمعه سازمان برنامه جهانی غذا را به عنوان برنده جایزه نوبل صلح سال 2020 معرفی کرد. این کمیته دلیل اهدای این جایزه را به سازمان برنامه جهانی غذا تلاش این سازمان برای مبارزه با گرسنگی و همچنین بهبود شرایط برای ساختن زمینه صلح اعلام کرده است. کمیته نوبل صلح همچنین میگوید که با اهدای این جایزه به این سازمان امیدوار است که نگاه جهانیان را به سوی میلیون ها نفری جلب کند که از گرسنگی رنج میبرند یا با تهدید آن مواجهند. سپیده،
سپاسگزارم مهتاب و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما ببینیم که چه مطالبی برای شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیده شده. گرد همایی علاقمندان محمد رضا شجریان در مقابل مقبره ابوالقاسم فردوسی در طوس، علاقمندان به یاد استاد آواز ایران همخوانی کردند، اما درهای مقبره به روی آنها بسته است. قرار است پیکر محمد رضا شجریان شنبه در آرامگاه فردوسی در طوس به خاک سپرده شود. برخی میگویند انتخاب محل خاک سپاری استاد به خاطر فشارها و کشمکش‌های سیاسی است. همایون شجریان، پسر استاد شجریان، اما گفته هیچ فشاری برای قبول خاک سپاری پدرش در مشهد نبوده. از دیروز و ساعتی پس از انتشار خبر درگذشت استاد آواز ایران که گرد همایی علاقمندان او از مقابل بیمارستان جمع شکل گرفت، تا امروز و اطراف آرامگاه طوس جو امنیتی و برخوردهایی با افراد حاضر در گرد همایی ها گزارش شده. مینو مهرز، عضو ستاد مقابله با کرونا، گفته استاد شجریان مورد علاقه همه بود، اما تجمع جان عزیزانمان را به خطر می اندازد. او گفته در مراسم سوگواری افراد اشک می ریزند و مسئله مهم این است که ویروس کرونا در اشک چشم هم وجود دارد. افراد اشک می ریزند و بعد با دستشان اشک ها را پاک می کنند. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، هم گفته با اشاره به مراسم تدفین استاد آواز ایران، گفته احساسات دوستداران استاد را درک می‌کنیم، اما هر تجمعی خطرآفرین است و مطمئناً روح استاد شجریان هم خواستار این است که مردم سالم باشند. با این حال گروهی از دوستداران استاد آواز ایران محمد رضا شجریان در مقابل آرامگاه فردوسی در طوس با گرامی داشت یاد استاد می‌خوانند: ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن. و ادامه وضعیت بحرانی به لحاظ شیوع ویروس کرونا در ایران، محدودیت‌های کرونایی پایتخت یک هفته دیگر تمدید شد. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو همراهی کنید. همونطور که شنیدید، علاقمندان محمد رضا شجریان در مقابل مقبره ابوالقاسم فردوسی در طوس گرد هم آمدند. آنها به یاد استاد آواز ایران همخوانی کردند، اما گفته شده که درهای مقبره به روی آنها بسته است. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار و شاهد عینی از حال و هوای این آرامگاه، به رادیو فردا گفته:
درود میفرستم و تسلیت میگم به تمام مردم ایران، کسانی که در سوگ از دست دادن استاد محمد رضا شجریان، این استاد بیبدیل آواز ایران، سوگوار هستند و در انتظار سرمایه ملیشون بودن. امروز در مشهد در آرامگاه فردوسی بزرگ تا پیکر استاد شجریان به اینجا آورده بشه و بازپسین وداعشون رو با استاد داشته باشن. من از ساعت حدود 11 به عنوان یک شاهد عینی آمدم در اینجا در شهر طوس و شاهد صحنه‌های شگفت‌انگیزی از اجتماع و ازدحام مردم جلوی محوطه آرامگاه فردوسی بودم. هزاران نفر از مردم رو من دیدم در اینجا، پلاکارد به دست، پوستر به دست، از پیر و جوان و کودک، از همه سنخ و همه سن ازدحام کرده بودن، جمع شده بودن جلوی به اصطلاح در آرامگاه حکیم طوس و عده گریه می‌کردند، عده‌ای شعر و آواز می‌خوندن، آوازهای استاد شجریان رو زمزمه می‌کردن و بعد با صدای بلند با هم همراهی می‌کردن. مردم همه در انتظار بودن که کی پیکر استاد شجریان میاد برای بازپسین وداع. منتها درهای آرامگاه بسته بود و کماکان هم بسته است. از بلندگوها اعلام کردند که مراسم تدفین و تشییع امروز صورت نمیگیره. فضا فضایی بود که نیروهای حفاظت و امنیت و پلیس با ماشینها و موتورها به وفور دیده میشدند. در آرامگاه برای مردم باز نکردند. داخل آرامگاه تا جایی که من در جریانم و خودم دیدم، در حقیقت مزار رو آماده کرده بودن، در واقع وردم به حضورتون که صندلی‌هایی هم چیده بودن در نزدیک مزار اخوان ثالث، یک تعداد محدودی صندلی در اونجا چیده شده بود و یه سری اکیپای فیلم برداری و عکس برداری از در واقع صدا و سیما و خبرگزاری‌های داخلی هم اونجا حضور داشتن. استاد شجریان متعلق به این مردم هستش، استاد شجریان سرمایه ملی است و بنابراین باید بگذارند و میگذاشتند که این بازپسین وداع در میان مردم، البته با رعایت اصول بهداشتی یا فاصله گذاری اجتماعی، هر چی که اسمش رو میخواهید بگذارید، این انجام بشه و از به اصطلاح ابتدای بلوار توس که حدود 5 کیلومتر با آرامگاه فاصله داره، خوب بود که این پیکر تشییع میشد توسط مردم. البته یادآوری هم میشد به دلیل شرایطی که به خاطر کرونا وجود داره، مردم خودشون این اصول بهداشتی رو رعایت بکنن. منتها چون چیزی اتفاق نیفتاده و کماکان مردم منتظر هستن، یک حس همبستگی، دوستی و رفاقت عجیبی بین این مردمی بود که آمده بودن با استادشون وداع بکنن. بر تقدیر فضای خیلی شورانگیزی است که در حقیقت میخوام بگم در چند سال گذشته شاید در مشهد بی‌نظیر بوده. و بعد بی‌نظیرتر و حیرت انگیزترش این هست، استاد به شهری آمده که در این شهر آواز خواندن و کنسرت گذاشتن سالها ممنوع بوده برای ایشان و برای بقیه خواننده ها، شهر زادگاهش، شهر پدری و مادریش. مجدداً مردم در اینجا، مردم مشهد با آغوش باز استاد شجریان رو میپذیرند.
بله، صدای سروش مظفر مقدم بود، روزنامه نگار و شاهد عینی، که از حال و هوای آرامگاه فردوسی به رادیو فردا میگفت. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش از صبح پیگیر همه اخبار مربوط به درگذشت استاد شجریان بوده. کیانوش، از آخرین خبرها لطفا بگو.
سپیده سلام به تو و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. من در واقع اجازه میخوام که اول تسلیت بگم به همه در واقع دوستداران و کسانی که سوگوارن، در واقع تمام ایرانی ها و همه کسانی که فارسی زبان ها. اول اجازه میخوام که بگم، شروع کنم درباره مسئله‌ای که الان وجود داره، نحوه خاک سپاری خسروی آواز ایرانه. صحبت ها رو شنیدیم از سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد به عنوان شاهد عینی. اما الان چیزی که وجود داره اینه که از لحظه‌ای که در واقع خبر در واقع درگذشت آقای شجریان منتشر شد، مردم بدون هماهنگی تجمع کردن، از جلوی بیمارستان جمع بگیر تا امروز در بهشت صحرا و بعد هم الان در آرامگاه، در واقع در کنار آرامگاه در واقع فردوسی در توس، مردم خودشون خودجوش تجمع کردن و میخوان در مراسم خاکسپاری محبوبترین هنرمند کشورشون شرکت کنن. دلنگرانن بابت این داستان که مبادا این اتفاق در سکوت بیفته، به دلیل که خب نشانه هاش و واکنش ها و حرف ها رو ما داریم در شبکه های اجتماعی میبینیم. محمد رضا محمدی، معاون هنری سینمایی خراسان رضوی، اومده صحبت کرده، گفته که از صبح، این صحبت صبحشون بوده، گفته من منتظر ورود خانواده محمد رضا شجریان هستم که در راه رسیدن به مشهد هستن و میگه که در واقع اطمینان رو میده به مردم که این مراسم بدون شما، بدون مردم برگزار نخواهد شد و میگه که من منتظرم با استاد همایون شجریان جلسه ای داشته باشم و به محض تصمیم گیری جزئیات رو از طریق رسانه ها به مردم اعلام میکنیم. و خب از این که بگذاریم، بعضی از نوشته های مقامات رو داریم که در این چند روز در موردش صحبت کردن، که باید بگم که بعد از ایشون
کیانوش، خب صدای همکارم کیانوش فرید متاسفانه قطع شد. به محض اینکه کیانوش ارتباطش با ما برقرار بشه و بله، کیانوش صدای شما رو میشنوم اگر که میتونی ادامه بده.
و در ادامه میخواستم بگم که الان همایون شجریان هم امروز صبح در بهشت زهرا ما داشتیم که صحبت میکنه سخنان کوتاهی میگه با تشکر از مردم و میگه که شما خودتون صاحب عزا هستید، اما ستاد کرونا کارش رو انجام میده و از حضور مردم ممانعت شده. میگه که ای کاش همه مردم بودن، اما میگه نمیخوام کسی به دلیل در واقع کرونا آسیبی ببینه. خمینی شجریان در واقع در مورد مراسم خاک سپاری پدرش در مشهد میگه که قولهایی رو گرفته برای حضور عموم مردم در این مراسم. بشنویم با هم صدای خود ایشون رو.
پیکر ایشون به مشهد عزیمت داده خواهد شد و در آنجا قولی به ما داده شده که اونجا تشییع جنازه برای پدر برای عموم با رعایت حالا مسائل کرونا راحت تر خواهد بود، به خاطر که در مشهد گویا اوضاع سامانش بهتره. اینجا هم ای کاش همه مردم حضور داشتن، ولی ستاد کرونا یا کسانی که در این باره تصمیم میگیرن حالا به نوعی کارشون رو انجام میدن و ممانعت شده از حضورشون.
خب صدای محمد رضا، عذر میخوام، همایون شجریان رو شنیدیم. کیانوش ادامه بده.
و کنار همه اینها سفیده، از این طرف ما مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رو داریم، آقای جهانپور رو داریم، آقای حریرچی رو داریم، کسایی که مدام آمدن و در واقع به خانواده شجریان و مردم این هشدار رو میدن که تجمع نکنید، جمع نشین به خاطر کرونا. آقای شجریان برای همه عزیز بوده، اما باید در واقع اولویت ما سلامت مردم است. این هم واکنشی داشته، بسیار دیده شده منتقدانی که میگن افزایش آمار کرونا به خاطر سیاست دولت بوده تا امروز برای بازگشایی به ویژه مدارس، برپایی مراسم محرم در ایران، حالا برای یک اسطوره تکرار نشدنی کرونا مهم شده و میگن مردم نیان. پس چرا در تجمع عزاداری های ماه محرم نیامدن؟ این نیروهای مسلح و یگان ویژه کجا بودن؟ چرا جاهای دیگه نبودن؟ چرا الان هستن؟ چرا کنار بیمارستان جمع؟ چرا در بیصحرا و چرا امروز در مشهد حضور دارن؟ و به همین دلیل در واقع این نگرانی ها الان وجود داره و مردم چشم انتظارن که جزئیات بیشتر رو بگیرن که فردا مراسم خاک سپاری چطور برگزار خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم کیانوش فرید همکارم که ما رو در جریان آخرین ها گذاشتی از درگذشت استاد شجریان. همونطور که کیانوش گفت، امروز بسیاری از مقامات صحبت کردند، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، استاندار، سخنگوی وزارت بهداشت و مینو مهرز یکی از اعضای ستاد کرونا، همه اینها صحبت می‌کردن و می‌گفتن که بهتر است مراسمی برگزار نشه به خاطر مسئله کرونا. اما گفتگوی داشتم ساعتی پیش با کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده تار و ستار در ایران، و از او درباره جایگاه استاد شجریان در موسیقی ایران پرسیدم.
نخست به من اجازه بدید من درودی داشته باشم به همه ایرانیان و علاقمندان به فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی و همه عاشقان و شیفتگان استاد شجریان، و بگم که امروز و واقعا از دیروز همه ایران در ماتمی بزرگ فرو رفته و همه ایران سوگمنده. در واقع ایران همه بایستی که عزای عمومی اعلام بشه و در هنر ایران که این عزای عمومی اعلام شده و همه مردم دردمندند. در مورد اینکه جایگاه استاد شجریان چه بود یا چه جایگاهی در هنر موسیقی داشت، فکر نمی کنم امروزه بتوان کسی رو یافت که در این نکته که میخوام عرض کنم شک داشته باشه که استاد محمد رضا شجریان قله های سترگ و بلند آواز ایران رو فتح کرد و معلوم نیست چه زمانی چه شخص دیگری بتواند به این قله های بلند دست پیدا کنه. استاد شجریان یک شخص جمیع الاطراف بود یا جامع الاطراف بود، به این معنی که مجموعی از هنر و فرهنگ و تاریخ و شعر و ادب و منش و رفتار بود. پیام راستین شجریان آزادی و آزادمنشی و آزادگی بود و این دو تا پایان عمر خودش اثبات کرد به قیمت این که ایشونو حتی نتوانست در وطن خودش بخونه. و قول خودش میگفت برو آنجا که تو را منتظرند ای در وطن خیش قریب. شجریان هرگز نخواهد مرد.
آقای ساکت، کمی بپردازیم به همین واکنشی که هواداران استاد شجریان داشتن از روز گذشته به خبر درگذشت استاد. گرد هم اومدن در مقابل بیمارستان جمع یا بامداد امروز در بهشت زهرا و همکنون در واقع از بعد از بهشت زهرا، زمانی که پیکر استاد منتقل شد به مشهد در آرامگاه فردوسی. اما ما یک ناهماهنگی رو میبینیم از دیروز که به فرض مقامات میگن که مراسم بدون حضور مردم برگزار نخواهد شد، اما در سوی دیگر میبینیم که درهای آرامگاه رو به روی مردمی که دارن با ترانهای استاد و آوازهای او یاد او رو گرامی میدارند برخورد میشه، درها رو به روی اونها میبندند.
ببینید، به هر حال در گذشت استاد شجریان واقعا ناگهانی بود و نه خانواده و نه نهادهای دیگه هیچ کدوم آمادگی برخورد با این ماجرا رو نداشتند و طبیعی است که این ناهماهنگی یا این عدم هماهنگی در این فرصت، در این مجال اندک، یعنی کمتر از حتی 24 ساعت به وجود بیاد. البته استاد هنوز با آرامگاه فردوسی، یعنی به در جوار فردوسی برده نشدند و دلیلی نداره که درها به نظر من باز میشه، برای اینکه شب موندن در آرامگاه، چون خیلی دیشب رفته بودند بهشت زهرا و تا صبح در ماشین در اونجا خوابیده بودند که صبح بتونن مثلا در مراسم نماز و پیکر استاد اونجا حاضر باشن. و خب این کار عملا کار درستی هم میتونه نباشه. در آرامگاه هم از لحاظ قانونی و از لحاظ امنیتی شب نباید کسی باشه.
البته این اتفاق اونجوری که شما فرمودی ناگهانی هم نبود، چون استاد ماهای پیش هم بارها به بیمارستان رفته بودن و وضعیت مساعدی نداشتند. به هر حال فکر میکنم مقامهای حکومتی برای همچین روزهایی آمادگی داشتن و خودشون رو آماده کرده بودن، پیش بینی کرده بودن.
بعید نیست که این چیزی که شما میگید، ولی چون چند بار استاد رفته بودن بیمارستان و باز استیبل شده بودن و برگردانده شده بودن به خونه، برای همین چیز نبود. درهای آرامگاه هم که بسته شده، من فکر کنم به دلیل ازدحام زیاد جمعیت هست و فردا خب اگر بخوان پیکر رو ببرن، واقعا با اون ازدحام برنامه‌ریزی نمیشه کرد. یعنی جمعیت اونجوری که من مطلع شدم و دیدم، جمعیت بسیار بسیار انبوهی از مشتاقان استاد شجریان اونجا بودن و باید تدابیری برای، همونطور که همایون جان هم تو بیمارستان جمع در بیمارستان جمع گفتن، باید تدابیری اندیشید که به حال با این بیماری کرونا، با این مسائل دیگه که وجود داره، اینها همه مزید بر علت شده. ولی به هر حال نکته مهم این روزها خواهد گذشت، ولی آنچه از استاد شجریان میمونه، پیام فارغ از هنر والاییشون، فارغ از آواز بی‌بدیل و بی‌نظیریشون که در همه دستگاه‌ها آثار بسیار بسیار وزین و ارزشمندی به یادگار گذاشتن، فارغ از اینها پیام شجریان بود که همواره صدای مردم ایران بود. شجریان صدای مردم ایران بود. شجریان در واقع از جنس خود مردم بود، بی هیچ گونه تعارفی، بی هیچ گونه غرور و منیت و اینها، به میان مردم میرفت و خودش رو از اونها می‌دونست و پیامش آزاداندیشی و آزادی بود. این پیام شجریان در تمام آثاری که ایشون خونده، اگر نگیم در تمام آثار، در آثار زیادی که خوندن در بخش زیادشون هست. و نکته دیگه این که در 4 دهه اخیر شجریان سمبل موسیقی ایرانی بود و همه کسانی که آواز میخوندن یا شاگرد آواز بودن یا دوست داشتن خواننده بشن یا آواز، همه روش و منش و سبک و سیاق استاد شجریان رو سرمشق و سرلوحه کارهای خودشون قرار دادن. البته هر کسی در فراخور توان و ظرفیت خودش و تلاش کردند که اون شیوه رو ادامه بدن.
آقای ساکت، آخرین سوال من از شما که خودتون آهنگساز و نوازنده شناخته شده هستین و عضوی از جامعه هنری ایران این هست که بعد از محمد رضا شجریان این فقدان و خلع در عرصه موسیقی ایران چطور جبران میشه؟ آیا اصلا جبران شدنی و جبران کردنی هست؟
ببینید، در گذشته استاد شجریان زایه و زخم بزرگی بر پیکر موسیقی ایران بود به هزاران دلیل، ولی این سرزمین هرگز خالی از مردان بزرگ نبوده، به ویژه خراسان بزرگ که فردوسی ها رو، عطار ها رو، خیام ها رو، دکتر شفیع کدکنی ها رو، اخوان ثالث ها رو و شجریان ها رو و مشکاتیان ها رو در دامان فرهنگ و هنر خیش پرورانده و بقیه دیگر که شهرهای ایران، شهرهایی که حافظ و سعدی و نظامی و گنجوی و دیگران رو در دامان فرهنگ خودش پرورانده، حتما فرزند دیگری از این دیار ایران، از این اقلیم باز پرچم هنر و فرهنگ و موسیقی و خونیار و برخواهد افراشت، به ویژه در آواز. من شک ندارم که استاد شجریان با رفتن خودش نهال عشق و مهر رو در دل، مهر به عشق و آزادی و موسیقی ایران و موسیقی راستین و فاخر رو در دل همه علاقمندان خودش کاشته و از این همه جوانه بالاخره باز امید داریم که هنرمندی ارجمند همتراز با استاد شجریان سر برآورد.
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار در ایران. اما از زمانی که خبر درگذشت محمد رضا شجریان منتشر شد، شمار بسیاری از هواداران او در برابر بیمارستان جمع در تهران گرد هم آمدند و با سر دادن قطعاتی از آوازهای مشهور او مانند مرغ سحر به این استاد بزرگ آواز ایران ادای احترام کردند. ساعتی طول نکشید که این گرد همایی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد که تلاش می‌کردند جمعیت را متفرق کنند. گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، و تحلیل او را درباره مواجهه حکومت با درگذشت هنرمندی چون محمد رضا شجریان پرسیدم، اینکه چرا در چنین شرایطی با تجمع‌ها برخوردهای امنیتی میشه.
با سلام و تسلیت درگذشت استاد شجریان به خانواده و همه مردم ایران، نسبت حکومت ولایی و مردم الان تبدیل به حکایت جن و بسم الله شده. یعنی وقتی حرف از تغییر پایتخت زده میشه از ترس اعتراضات و شورش مردم، وقتی اینکه گردانهای اراذل و اوباش برای بسیج بشن برای سرکوب مردم، وقتی اینها رو میشنویم این حکایت برجسته تر میشه. استاد شجریان هم در اوج رفت و روی دوش احساس همین مردم، الان شنوندگان شما گفتن ایشون صدای خس و خاشاک بود، صدای بی صدایان بود، صدای وجدان جمعی ایرانیان بود. حالا جمهور اسلامی همونطور که جلوی صندوق رأیش تیغ نظارت استصوابی رو میذاره، یعنی صندوق رأی یه جاییست که مردم میگن ما چی میخواییم و چه نمیخواییم در همه جای دنیا. و عرصه دوم عرصه خیابانه. تو خیابون هم تیغ زناشو میذاره جلوی ابراز احساسات مردم. این دوتا جلوه های مختلفی از یک واقعیت که در ایران حکومت اقلیت بر اکثریته. آقای شجریان هم واقعا در هنر در اوج بودن، اما فقط هنرشون نبود که ایشون رو محبوب کرده بود، ایشون مواضعشون، شرافتشون، مناعت طبعشون، شجاعتشون و اینکه سر به زنگاه در صف همین مردمی ایستادن که حکومت نمیخواد اونها رو ببینه و میبینیم که یه شیطنت هایی میکنن، مدیریت امنیتی میکنن. ما در خیلی مواقع این رو دیدیم، در ایشون رو در بهشت زهرا یک ساعت قبل از اون چیزی که اعلان عمومی شده سریع مراسم نماز خوندن برگزار میشه، پیکر به نوعی با عجله به مشهد منتقل میشه، چیزی که ما در تشییع مهندس صحابی هم دیدیم، یا شیطنت های دیگری که خانواده ها رو، خانواده شجریان هم خانواده نجیب و اصیلی هستن، به حال تحت فشارن، اینا رو مدیریت امنیتی میکنن.
شما فکر میکنید که ترس از چی هست؟
ترس از صدای مردم، ترس از خود مردم. ببینید وقتی که آقای علم‌الهدی میاد به روشنی و با بلاغت تمام اعتراف میکنه، این اعتراف یعنی ما کم آوردیم، اکثر مردم با ما مخالفن. این ترس از ظهور و بروز مردمه، حالا چه در صندوق رأی چه در عرصه خیابان، این ترس رو دارن نشون میدن. اینا خام دستانه دارن مسائل جامعه رو میبینن. اینا ببینید در برابر ظهور و بروز خانم ها در همون سبک زندگی و پوشش خودشون در خیابان هم همین تیغ رو میکشن، همین نعره رو میکشن، همین اسید رو میپاشن. اینا یعنی ما در برابر، یعنی همه این پدیده ها رو که ما به هم وصل میکنیم، البته در یک سطح نیستن، ولی همه این پدیده ها رو کنار هم وصل میکنیم، نشون میده که یک واقعیتی که در جلوه های مختلف نشون داده میشه، یه دیکتاتوری مذهبی میخواد در برابر اکثریت مردم بیسته. حالا مردم هم واقعا خوب شرایط کرونایی است، واقعا هم مردم باید رعایت کنن، اگه این شرایط نبود بسیار وسیع‌تر دیده میشد. ببین الان حتی از این که بیان تظاهر بکنن، عزای عمومی اعلام بکنن، از این هم میترسن. خب
فکر میکنه بله. که اگر این شرایط ویژه نبود، یک رویداد اینچنینی داشتیم آقای محمدرضا شجریان در میگذشتن در شرایطی که کرونا نبود، چطور وضعیت پیش میرفت؟
قطعا همینطوره. ببینید آقای شجریان محبوب بسیاری از طیف‌های مردم هست، محبوب بسیاری از اقشار اجتماعی هست. قطعا اگر شرایط کرونایی نبود و اگر این، ببینید تظاهرات دولتی نیست که جایزه بدن، اینجا خب چوب و چماق در میانه. و حالا اینجا یه حاشیه هم بگم، به هر حال نفس طبقه متوسط هم زیر فشارهای اقتصادی، زیر ضرب امنیتی مدار گرفته شده. طرفدارای تحریم ببینن چه به روز طبقه متوسط آوردن، که شعار علیه صدا و سیما بیشتر از مرگ بر دیکتاتور شنیده میشه. اگه اینها نبود، اگه کرونا نبود، اگه این فشارها و ضرب و زور نبود، شما شعار مرگ بر دیکتاتور رو در هر کوی و برزن میشنیدید. حالا هم جامعه میتونه این اعضای دولتی رو بهش تنکجی بکنه که زیر بار نمیره دولت، اعضای مدنی بگیرن، مقاده ها عکس آقای شجریان رو بزنن، شمع روشن کنن تو بالکن خونه ها، تو دفع کوچه ها. و من فکر میکنم این مقاومت مدنی مرغ سحری رو که سحر رو ندید ولی نوید سحر رو داد، رفت به سرانجام خوشی خوبی برای همه ملت ایران خواهد رسوند.
گفتگوی بود که داشتم پیشتر با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، درباره برخورد امنیتی حکومت با گرد همایی علاقمندان به استاد شجریان. اما اگر که حضور ذهن داشته باشید، هر هفته ساعت 19:30 شما شنونده مجله کارنامه بودید در رادیو فردا، منتها این هفته به خاطر برنامه‌های خاصی که داریم به مناسبت درگذشت استاد آواز ایران، این برنامه با 15 دقیقه تأخیر پخش خواهد شد. بنابراین همراه ما بمانید، این برنامه به زودی پخش خواهد شد. مورد دیگه این هست که از روز گذشته که خبر درگذشت استاد نامی آواز ایران محمدرضا شجریان منتشر شد، موجی از پیام‌های تلفنی از سمت همراهان رادیو فردا و طرفداران استاد به ما سرازیر شد. در این روزها ما تلاش میکنیم که در فرصتهای مناسب این پیام ها رو برای شما پخش بکنیم. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فرداگرام در تلگرام راهی هست برای ارتباط با ما. شمایی که هنوز با ما تماس نگرفتید هم میتونید با ما تماس بگیرید و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید.
با درود غمگنانه همدردی خود را برای درگذشت خواننده اساطیری کشور استاد شجریان بیان می‌دارم و همراه با ملت ستم دیده ایران شکیبایی روزافزون بستگان ارزشمند ایشان را آرزومندم. استادی که همانند شعر حافظ اندیشمند، جوهره موسیقیش بیان درد زمانه خود بود. باز یاد ایشان گرامی و هنر ارزشمند این استاد گرانقدر و اندیشمند را پاس می دارم. بهکام بختیاری از هلند.
تا اومدم کمی خوشحال بشم از شنیدن آزاد شدن خانم نرگس محمدی، خبر فوت آقای شجریان، اسطوره و استاد شجریان از طریق رادیو به گوشم رسید. تسلیت میگم مردمی که واقعا عزیزی رو از دست دادن. تسلیت به جامعه هنری و به همه مثل خودم خار و خاشاک ها و دور از وطن ها.
درگذشت هنرمند محبوب و بزرگ، این انسان ارزشمند، این اسره مبارزه و هنر، نمیدونم دیگه بقیهشو باز باید چی بگم، این تجلی شرافت در گذشتش سنگین بود و بر خودم و ملت ایران تسلیت میگم، بر ما تسلیت باد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
محمد رضا شجریان، استاد موسیقی سنتی و ملقب به خسروی آواز ایران، پس از یک دوره طولانی بیماری روز پنجشنبه 17 مهر ماه در بیمارستان جمع تهران چشم از جهان فرو بست. او تنها محبوب دلهای ایرانی ها نبود، آوازه جهانی داشت و در کشورهای همسایه هم از جمله افغانستان و تاجیکستان چهره‌ای شناخته شده و محبوب بود. خبر درگذشت استاد آواز ایران موجی از واکنش‌ها در این کشورها به ویژه افغانستان را به دنبال داشت. گفتگویی داشتم با ژکفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، و از او درباره این واکنش‌ها در افغانستان پرسیدم.
در گذشت آقای شجریان همان گونه که علاقمندانش را در ایران سوگوار ساختند، در افغانستان هم از آوازخوان‌ها و اهل فرهنگ گرفته تا سیاست مدارا در این مورد ابراز تأسف کردند و در گذشت آقای شجریان را ضایعه بزرگ خواندند. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، در واکنش گفته که شجریان بزرگ مرد موسیقی بود. او افزوده که یاد خاطرات شجریان با دوستداران موسیقی سنتی ایران جاودان خواهد بود. فرهاد دریا از آوازخوان‌های پرآوازه افغانستان، شجریان را یکی از بزرگترین استادان موسیقی فارسی در 100 سال اخیر توصیف کرده. آقای دریا گفته که مرحوم شجریان دلهای میلیون‌ها انسان را به مهمانی، عشق و مهر و وحدت برد. به همین ترتیب سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم افغانستان، گفته که شجریان با صدای دلنشینش آوازخوان بدیل موسیقی سنتی ایران بود. عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در اعلامیه نوشته که مرگ استاد شجریان میلیون ها انسان را در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای منطقه و فارسی زبان، به ماتم نشاند و تکان داد. و گفته آقای عبدالله، شجریان میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه، معرف اشعار شاعرای بزرگ زبان فارسی از جمله مولوی، حافظ، سعدی و فردوسی است. آقای عبدالله افزوده که شادروان شجریان اثرهای گرانبهایی را به یادگار گذاشته که نامش را ثبت تاریخ و جاودانه می‌سازد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزارت بهداشت ایران از شناسایی 4142 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و به این ترتیب شمار کل مبتلایان به این ویروس به 492 هزار نفر افزایش یافت. همینطور 210 نفر هم در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی که از صبح خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران رو پیگیری کرده. آقای فاطمی، گفته شده که وضعیت در تهران فوق بحرانی هست و به همین دلیل بود که امروز انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفت که محدودیت‌ها در پایتخت یک هفته دیگر هم تمدید میشه، یعنی تا 23 مهر ماه.
در واقع تا 25م، یک اشتباه لفظی شده، تا 25 تمدید میشه، یعنی از شنبه مدت یک هفته تا 25 تمدید میشه. بله، همینطوری که گفتید وضعیت فوق بحرانی هست. در واقع معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده که از روز شنبه 19 مهر ماه فردا ورود بدون ماسک به ناوگان عمومی تهران، اهم از مترو و اتوبوس و تاکسی در شهر تهران، ممنوع میشه و مامورین نیروی انتظامی، پلیس مترو و یگانه حفاظت شهرداری مانع از ورود افراد بدون ماسک میشن. و در تصمیم دیگری، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت اعلام کرده است که بستری شدن بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان‌های کشور ممنوع شده. بهتر صحبت‌های آقای حریرچی رو بشنویم در اینجا.
بله،
ما از لحاظ تعداد ابتلا و تعداد بستری متأسفانه به ارقام بی سابقه نظیر 4392 مبتلای روزانه و 239 مرگ روزانه با بیماران تست مثبت کرونا رسیدیم و در بعضی از بیمارستان ها در پذیرش بیماران دچار مشکل شدیم. به این دلیل تصمیمات مهمی گرفته شده. مهمترینش این هست که در بیمارستان ها پذیرش بیماران غیر اورژانسی، چه برای عمل جراحی چه برای درمان های معمول، ممنوع شده تا حدی که هیچ بیمار کرونایی منتظر بستری نباشه. این شامل کلیه بیمارستان های کشور هست. به رؤسای دانشگاه ها اجازه داده شده که اگه لازم شد ظرفیت بیمارستان های خصوصی و عمومی غیر دولتی را هم در همین منظور استفاده کنن.
بله، صدای ایرج حریرچی بود، معاون وزارت بهداشت. اما آقای فاطمی، آقای حریرچی یک آمار نگران کننده هم اعلام کرده در مورد درصد احتمال مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا.
بله، همینطوره. آقای حریرچی خیلی تاکید کرده به این که باید رفتارهای اجتماعی رو برای جلوگیری از شیوع کرونا رعایت کرد و آماری هم داده که خب تعداد مرگ و میر مبتلایانی که منتقل میشن به بیمارستان در آماری که ایشون داده خیلی بالاست. اجازه بدید این قسمت رو هم با هم بشنویم.
بله،
فراموش نکنیم، دقت بکنیم که راه مقابله با بیماری کرونا از بیمارستان نمیگذره، ولی راه مقابله با کرونا از پیشگیری و اصلاح رفتار اجتماعی و اجرای فاصله گذاری اجتماعی میگذره. بیمارانی که وارد بیمارستان میشن بالاخره با فرمول مشخصی حدود 10% فوت میکنن، حدود 50% بیمارانی که وارد آی‌سی‌یو میشن فوت میکنن و حدود 90% کسانی که لوله گذاری تنفسی میشن فوت میکنن. ما از مردم رو خواهش میکنیم که با رعایت نکات بهداشتی درمانی به خودشون، خانوادهشون و همه ملت کمک کنن که بتونیم در این فصلی که بالاخره سرما هم تشدید شده، بارش برف داریم و موجب تشدید بیماری میشه، بتونیم جلوگیری کنیم.
بله، صدای ایرج حریرچی بود، معاون وزیر بهداشت. بفهمید آقای فاطمی.
بله، و همونطور که شما گفتید محدودیت‌ها و تعطیلی‌هایی که قبلاً از سوی ستاد مقابله با کرونا در تهران اعلام شده بود به مدت یک هفته از روز شنبه تمدید شد.
بسیار سپاسگزار از شما حمید فاطمی که همراه ما بودید و از توضیحات شما. من در مورد آمارهای جهانی هم بگم که شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 36 میلیون و 800 هزار نفر فراتر رفته و بیش از 1,067,000 نفر هم در جهان مبتلا هستند، به عذر میخوام جان خودشون رو از دست دادند. وضعیت به لحاظ شمار مبتلایان در آمریکا، هند، برزیل و روسیه از همه جا بدتر و نگران کننده تر هست و شمار مرگ و میرها در آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و بریتانیا از همه جا بیشتر هست. اما همکارانم شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردند، با هم بشنویم و برگردیم.
استاد شجریان صدای مردم بود، با مردم بود و هیچگاه خاموش نمی شود. یادش گرامی، نامش جاویدان. استاد شجریان صدای مردم بود، با مردم بود و هیچگاه خاموش نمی شود. یادش گرامی، نامش جاویدان.
من میخواستم تسلیت بکنم در گذشت آقای شجریان رو و از طرف دیگه هم از شنیدن خبر آزادی خانم نرگس محمدی واقعا خوشحال شدم امروز و امیدوارم که همین اتفاق برای خانم نسرین ستوده هم بیفته و برای همه زندانیایی که به خاطر انجام ندادن بسیاری از جنایت هایی که این حکومت متهم هست خودش به اونها، همه این افراد بیگناه آزاد بشن به امید اون روز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همراه ما هستید در دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. فراموش نکنید که میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس ما هست و شمایی که اهل شبکه‌های اجتماعی هستید و براتون دسترسی به اینترنت راحت‌تر هست هم میتونید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی در رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک و تلگرام. در تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @فرداگرام و راه دیگر ارتباط با ما هم همون تلفنی هستش که دقایق پیش اعلام کردم، 2042-02-21-12-21-12. در ادامه جایی نرید، همراه ما باشید که شنونده مجله کارنامه خواهید بود با اجرا و تهیه کنندگی همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به طرح دولت حسن روحانی برای برقراری دستمزد منطقه‌ای در ایران اختصاص دارد. پس از آن نوبت بخش نخست اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران قسمت کوره‌های بخار شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه اعتصاب کردند. دلیل اعتصاب اخراج امید آزادی نماینده کارگران بوده است. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، مدیر کارخانه در نامه اعلام کرد که نیازی به کار آقای آزادی نیست. این سندیکا با اعلام اینکه این عمل غیر قانونی و غیر اصولی از نظر روابط کار است، افسود این موضوع باید از طرف رئیس کوره‌های بخار به مدیر کارخانه ابلاغ شود تا درباره آن تصمیم گیری به عمل آید. بر اساس این گزارش مسئول کارخانه گفته که در این مورد نامه‌ای از سرپرست کوره‌های بخار دریافت کرده است، اما این سرپرست روز پنجشنبه در جمع کارگران معترض این موضوع را تکذیب کرد. اخراج امید آزادی در شرایطی انجام شد که شماری از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر بیشتر اخراج شده و وضعیت شغلیشان مشخص نیست و هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگشت به کار آنان هستند. در این حال اخراج آقای آزادی چند روز پس از اعلام خبر خلعیت امید اسدبگی مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه تا پایان آبان ماه انجام شد. لغو مالکیت خصوصی این شرکت خواست اصلی کارگران بوده است. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت‌تپه چند روز پیش در توییتی نوشت آینده مدیریت این شرکت نباید چیزی غیر از این دو حالت باشد، یا اینکه سهام آن 100% به کارکنان واگذار شود و یا اینکه به بخش دولتی بازگردد اما با نظارت کامل کارگران از طریق شورای مستقل کارگری اداره شود. آقای بخشی پیش از این در جریان اعتصاب آبان ماه 97 کارگران نیشکر هفت‌تپه به همین موضوع نیز اشاره کرده بود.
دیگر بخش خصوصی، ببین اینا آلترناتیو ها، آقای دولت، آقای استاندار، آقای هر کسی میخواد، اینا آلترناتیوه. بخش خصوصی مالکیت در اینجا جایگاهی ندارد. دو راه حل ما داریم که در نهایت خودتون تصمیم بگیرید. یکیش این است که هفت‌تپه کامل دست کارگرا بیفته، کمیته تشکیل میدیم، شورایی هفت‌تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد درآمد و فلان، هیچ هم نگران نباشید، همه ما تخصص ها رو داریم. تا الان کی هفت‌تپه رو اداره کرده؟ اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتون ایمان داشته باشید، می توانیم هفت‌تپه رو خودمون اداره کنیم. این آرزوی منه که یه روزی برسیم به جایی که هفت‌تپه رو خودگردان اداره کنیم. این یکیشه که نظر شخصی منه. نظر دیگه که مثلا فرض کنیم اجازه نمیدن ما خودگردان ادارش کنیم، یا مثلا شرایط به وجود نمیاد که ما، ولی شوراییمون رو حفظ میکنیم. راه بعدی اولا بخش خصوصی که دیگه حرفشو نزنه، یعنی یه نفر دیگه بیاد باز استثمار بشیم، باز بردهداری، باز ما جون بگریم، تهش اون بزنه بجی بره. نه، اگر دولت میخواد بیاد شرکت رو بگیره دیگه نه مثل گذشته، صفر تا صد امور زیر نظر شوراهای کارگری و نظر جمعی باید دولت کار کنه.
گروهی از کارگران پیمانکاری فضای سبز شهرداری امیدیه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتصاب و در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. برخی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفتند 3 ماه دستمزد و عیدی سال گذشته کارگران ما به تفاوت دستمزد فروردین سال جاری، 2 ماه دستمزد سال 97 و ما به حول تفاوت طرح طبقه بندی سال قبل به آنها پرداخت نشده است. آنها گفتند که پس از اعتصاب و تجمعشان مسئولان وعده پرداخت حدود 2 میلیون تومان از مطالباتشان را به صورت علل حساب دادند. ایلنا اشاره نکرد که مطالبات مزدی کارگران چه زمانی با آنها پرداخت خواهد شد. در ماه‌های اخیر کارگران پیمانکاری شمار زیادی از شهرداری‌ها در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود تجمع و اعتصاب کردند. کارگران قراردادی نفت که از تبعیض در دستمزدها و مزایای شغلی انتقاد دارند، سال هاست که در انتظار تعیین تکلیف خود هستند. خبرگزاری ایلنا در این مورد نوشت، تعداد نیروهای قراردادی و پیمانکاری در صنعت نفت به مراتب از رسمی‌ها بیشتر است، اما دستمزد، شرایط شغلی و امنیت شغلی آنها در سطح پایینی قرار دارد. بر اساس این گزارش، مجلس بارها نسبت به رفع تبعیض در صنعت نفت واکنش نشان داده، اما به گفته کارگران قراردادی نفت این واکنش ها تا امروز منجر به اقدام قاطع عملی از سوی دولت نشده است. شماری از خبرگزاری‌ها در ایران از طرح دولت حسن روحانی برای برقراری دستمزد منطقه‌ای خبر دادند. طرحی که به نوشته خبرگزاری ایلنا اتاق بازرگانی ایران به دنبال تحقق آن است. دولت حسن روحانی اعلام کرده که این طرح یک پژوهش در مورد بحث دستمزدها است. اما باید یادآوری کرد که همین دولت پیشتر نیز کوشیده بود آن را اجرایی کند. با این حال به دلیل اعتراض‌های گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی آن را کنار گذاشت. این طرح در شرایطی رسانه‌ای شده است که فعالان و تشکل‌های کارگری از ماه‌ها پیش به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری اعتراض کرده‌اند. حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران مشمول قانون کار 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل به حدود 3 میلیون تومان می‌رسد، اما خط فقر 10 میلیون تومان است. البته این موضوع را یادآوری کنم که دولت حسن روحانی پیشتر وعده بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری را داده بود که با این وضعیت سرنوشت آن وعده نامشخص مانده است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه نخستین بار نیست دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود می‌افزاید.
بر اساس سنای مطرح شده، بر اساس منطقه مطرح شده، حتی بر اساس سن هم از طرف مجلس مطرح شده. الان هم که قضیه که به طوری مطرح شده سوالات زیادی مطرح. یعنی چی؟ درسته همزمان با روزهایی که باید بسای تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شروع بشه، دوباره این مطرح شده که بر اساس مواد 139 و 140 قانون کار این بس سازمان داده بشه. خب اگر ما رجوع بکنیم به خود این دو ماده قانون کار، این بعد از تعیین حداقل دستمزد صورت میگیره، یعنی نمیتونه ماده 41 قانون کار رو نقض بکنه، بلکه یه پیمان دست جمعیه بعد از آن. و بنابراین بر اساس این دو ماده نمیتونه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده باشه.
او درباره دلیل تلاش برای اجرای این طرح در این مقطع زمانی عقیده دارد.
این بس در این مقطع مطرح میشه که یه توپی رو بندازن و کارگران رو به دنبال این توپ بکشونن. مثلا مسئله تعیین هزینه سبد معیشت، یه بحثایی رو مطرح میکنن، هزینه سبد معیشت باید 5 میلیون باشه، 6 میلیون باشه، فلان باشه، ولی تأثیری در واقع در سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی که تبلورش رو تو شورای عالی کار میبینیم نداره. این سیاست کدومه؟ این سیاست ارزانسازی نیروی کاره. تمام دولت ها، چه کسی وزیر کار باشه، وزیر اقتصاد باشه، وزیر صنعت باشه، هیچ ربطی نداره. این سیاست رو دنبال میکنن که در یک دوره میخواستن سرمایه های خارجی رو جذب بکنن که خب که اصلا دیگه نشد و این مسئله تحریم ها و اینا که اصلا این قضیه تقریبا بسته شده. و الان سیاست صادرات دنبال میکنن، یعنی بر اساس نیروی کار مثلا پوشاک و سایل دیگری رو به تولید بکنن و بتونن بر اساس ارزان بودن نیروی کار در ایران در عرصه جهانی رقابت بکنن و بر صادراتشون افزوده بکنن تا بتونن این مثلا بحرانشون رو به خیال خودشون حل بکنن. ولی اون چیزی که جریان داره در واحدهای تولیدی و خدماتی، کارگران دیگه از شورای عالی کار انتظاری ندارن، یعنی میدونن که این سیاست برای شورای عالی کار حاکمه و در عمل هیچ گونه دلبستگی به شورای عالی کار ندارن و زمین بازی رو عوض کردن. برای چی؟ برای افزایش دستمزد. مصممن در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی، حذف پیمانکاران. حذف پیمانکاران به معنای اینه که اون حقوقی که به پیمانکاران پرداخت میشه، بخشی از اون به کارگران پرداخت میشه. حاصل دستمزد کارگران بخشی میره دو جیب شرکت‌های پیمانکاری، کاری نمی‌کنن، میگن که این پرداخت بشه به ما. یا مثلا کارزاری که کارگران فنی با تخصص بالا و کارگران پروژه‌ای تو پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌ها راه انداختن برای افزایش دستمزد، یک شیوه جدید مبارزه برای افزایش دستمزد. پس بنابراین راه افتادن دنبال این توپی که دولت انداخته تو زمین بازی فقط انرژی گرفتنه از فعالین کارگری و خود کارگرانه.
اما ببینیم دلایل پیگیری دولت برای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای چیست. در این مورد به سخنان حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اشاره می‌کنم. او گفت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی است که به توصیف او در حوزه روابط کار نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند. روزنامه خراسان هم در بهمن سال گذشته در دفاع از این طرح نوشت این کار میتواند توزیع صنایع را به نوشته این روزنامه منطقی تر کند و صنایع کاربرتر میتوانند در شهرهایی با تورم کمتر و دستمزد کارگر کمتر استقرار یابند و برعکس. به نوشته خبر آنلاین، کارگران میگویند هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف ایران یکسان نیست. بر اساس این گزارش کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، ولی به گفته کارشناسان در همین کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی برای اجرای این الگو وجود ندارد و این در شرایطی است که پرداخت دستمزد کارگران در ایران گاه برای ماها به تأخیر می‌افتد. این موضوع را هم نباید فراموش کرد که درصد قابل توجهی از کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند دستمزدهای به مراتب کمتر از مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. مقام‌های دولت حسن روحانی تا کنون توضیحی درباره